بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استادان عزیز، دوستان گرامی سلام و خیر مقدم عرض میکنم. نشست هفتگی شهر کتاب امروز اختصاص داره به رونمایی از مثنوی معنوی با تصحیح استاد دکتر محمد علی موحد که به همت فرهنگستان زبان فارسی، زبان و ادب فارسی و هرمس منتشر شده و بحثی خواهیم داشت درباره جایگاه استاد دکتر موحد در شمس پژوهی و مولوی پژوهی در دوران معاصر. چون مثنوی با بشنوینه آغاز میشه، آغاز نشست امروز ما هم هست با اجرای موسیقی بشنوینه توسط هنرمند و شاعر گرامی آقای سعید رضا دوست که اجرا خواهند کرد و بعد در خدمت استادان و دوستان خواهیم بود. تشویق کنین آقای رضا دوست رو تشویق کنین.
ای غایب از این محضر، از مات سلام الله، پی از همه حاضرتر، از مات سلام الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت بزرگوارانی که پرکا هم در مساف توندباد خود ندانم در کجا خواهم فتاد، و اجازه میگیرم از محضر شما بزرگواران که دقایق رو در خدمتون باشم. من مقدمتاً عرض کنم که خیلی خوشوقتم امروز در محضر بزرگی اجرای موسیقی میکنم که از دوران کارشناسی حقوق شیفتش بودم و با در هوای حق و عدالت به اون جهانشون راه پیدا کردم و به تدریج با سایر آثار ایشون مشهور شدم. من متن کوتاهی هم دارم که واسهتون بخونم قبل از اجرا. من اجازه میگیرم اینو از میزبان محترم و نکته ای رو مقدمه اشاره میکنم که دیروز دوست عزیزم مهدی سالاری نسب در سخنرانی خودش این نکته رو اشاره نکرد که و نوشته بود و اشاره نکرد که نیکلسون هم در سال 1302 300 خورشیدی تصحیح مثنوی رو آغاز کرد و خب این سال مقارن هست با سال تولد استاد موحد. در جهان عارفانه جهان لبریز از نشانه هاست و من این رو نشانه کمی نمیدونم، به ویژه اینکه دیروز هم سال روز وفات مولانا بود، 4 دی، و مردی بزرگ از زهدان عشق تاریخ مثنوی رو دوباره برای ما به ارمغان آورده. متن رو نوشته بودم در 2 خرداد سال جاری به مناسبت تولد استاد موحد که این تقدیم میکنم و بعد مقامی از مقامهای خراسان رو با مثنوی خوانی خدمتون هستم. مثل داریم و مثال، مثل همتاست و مثال چیزی که شبیه به آن نمونه اصلی است. مثال سایه ایست از مثل و مثل. مولانا در مثنوی شریف نیز هرگاه می‌خواهد تفکیکی قائل شود میان اصیل و غیر، از همین دو واژه یاری می‌گیرد. مثل آن نبود، مثال است این سخن. از قرن 8 به این سو بارها گفته‌اند و شنیده‌ایم که دچار زوال و انحطاط فرهنگی شده‌ایم و در بهترین وضعیت فرهیختگانی داشته‌ایم که نمونه مثالی بزرگان پیشینمان بوده و هستند. اما در این میانه من با یک مثال نقض مواجه شده ام، استثنایی که قاعده پیشین را نسخ نموده است، شگفت استادی که قرنهای نوری را طی کرده و در روزگار ما آرام گرفته است. اگر مولانا نابغه تبار انسانی است که هست، و شمس نادر موجودی که قریب بود و ماند، او نیز پاره ای از وجود اینان می باشد که همچون وحی بر قار روزگار ما باریده. استاد دکتر محمد علی موحد. دکتر موحد را هیچگاه نتوانستم صرفاً امتدادی منطقی و صرفاً فرزندی خلف از مولانا و شمس در نظر آورم. او پاره ایست از وجود اینان. موحد نمونه مثالی شمس و مولانا نیست، بلکه مثل و عین ایشان است. شعله ایست از آن آتش افروخته در بیشه اندیشه ها که بیتابانه سماع می کند و جهانی را روشنا و گرما می بخشد. او از روزگار شکوه و آسمان بلند معرفت به سیاره خاکالود ما پرتاب شده است. او را چه وصف کنم؟ به کدامین خصلتش بستایم؟ استاد حقوق، مترجمی بیبدیل، نویسنده ای زبردست، عرفان پژوهی کامل، شاعری توانا، زباندانی قهار، شنونده ای مطمئن، ناصحی مشفق، کاملی جامع. استاد دکتر محمد علی موحد خورشید است و بیدریق، میتابد و میتاباند. دل را مجال نیست که از شوق دم زند، جان سجده می کند که خدایا مبارک است.
پیشکش می آرمت ای معنوی، گردن این مثنوی را بسته ای، می کشی آن سوی که دانسته ای. مثنوی را چون تو مبدأ بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. پیش کش می آرمت ای معنوی، مثنوی از تو هزاران شکر داشت، مثنوی از تو هزاران شکر داشت، در دعا و شکر کف ها برفراشت، در لب و کفش خدا و شکر تو دید، فضل کرد و لطف فرمود و مزید، پیش کش می آرمت ای معنوی، در خرابات آمدی میر اجل، در خرابات آمدی میر اجل، جمله میها از قدومت شد اصل، شاد باش ای عشق خوش سودای ما، شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، پیش کش می آرمت ای معنوی.
من که بحث رو آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کارنامه مثنوی پژوهی پربرگ و بار است و در سه دهه اخیر پربرگ و بارتر شده است. شرح‌ها، نقدها، تصحیح‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات فراوانی در باب مثنوی و مولوی نوشته و منتشر شده است، از بررسی‌های تطبیقی تا مضامین مختلف در باب مولانا و مثنوی. با این همه نمی‌توان ندای مولوی بسط را سر داد، زیرا نکته‌های تازه فراوان در راه است و در باب مولانا و مثنوی کسی نمی‌تواند حرف آخر را بزند. در میان مثنوی پژوهان و شمس پژوهان معاصر، استاد دکتر محمد علی موحد جایگاه ویژه‌ای در معرفی شمس و مولوی در ایران و جهان داشته است. از تصحیح مقالات شمس تا آثار دیگری که در این 3-4 دهه از دکتر موحد منتشر شده تا امروز که تصحیح جدیدی به همت ایشان و همکارانشان در فرهنگستان به همت انتشارات هرمس و فرهنگستان انتشار یافته است. این مثنوی از امروز در اختیار علاقمندان هست که می توانند با مراجعه بیشتر اندازه و قدر مولانا را در حوزه‌های مختلف دریابند. مثنوی معنوی کتاب کم نظیری است که هر شارح و منتقد و مصحح آن اگر سالها این کتاب را خوانده باشد، شرح کرده باشد، تصحیح کرده باشد و سالها در باب مآخذ و مسائل آن تأمل و تحقیق کرده باشد، باز در یک مطالعه مجدد با مسائل تازه مواجه می شود. مرحوم دکتر زرین‌کوب در سر نی اشاره می کنند بدین سبب است که مثنوی را کتابی احاطه ناپذیر، گریزان و نادست یافتنی یافتند. این اثر عظیم مولانا که برخی محققان را بزرگترین اثر عرفانی عالم در تمام اثار خواندند، درخت پربار تناوری است که محققان و شارحان با آنچه در شهر و نقد مآخذ و جستجوی منابع افکار و معانی آن انجام می‌دهند، گویی ریشه های آن را می‌کاوند، زمین اطراف آن را بین می‌زنند و اعماق خاک آن را می‌سنجند. اما این گونه کندوکاوها با آنها کمترین فرصت فرخنده را هم ارزانی می دارد که لحظه چند در سایه دلنواز آن بیاسایند. ما امیدواریم که با تصحیح جدید استاد موحد از مثنوی معنوی لحظات بیشتری را در سایه دلنواز این دنخت تناور بیاساییم. دکتر موحد در مقدمه مثنوی، در مقدمه این تصحیح، درباره ضرورت تصحیح مجدد مثنوی و شیوه کارشان توضیح دادند و دیروز هم در رونمایی این اثر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم خود استاد موحد، هم استاد مشتبایی و دوستان دیگر بحث کردند. نکاتی رو که هم در مقدمه مطرح شد و هم دیروز مطرح کردند، نکات مهمی است که باید به طور مداوم درباره آن اندیشید و درباره مثنوی فکر کرد. این که مثنوی چگونه سروده شد و تدوین و مکتوب شد، متن معیار از مثنوی چگونه ممکن می شود، مریدان و کاتبان تا چه حد برای الفاظ مولانا قداست قائل بودند و تا چه حد تغییر می دادند یا پیشنهاد می کردند، دگرخانی ها و دگرسانی ها در نسخه های مختلف مثنوی چگونه است. مناقب العارفین را اگر نگاه کنید، افلاکی در صفحه 476 از حسام الدین چلبی که اشاره میکنه، میگه که مجموع مجلدات مثنوی را بر حضرت خداوندگار 7 بار فرو خواند و سماع جانی کرده استماع فرمود و بر رموز و کنوز اسرارش مطلع گشته، مطلع انوار اسرار الهی شده و تمامت مشکلات مثنوی را حرفن حرف و الفن الف حل کرده و بازر حل ثبت فرموده، اعراب نهاد و هر که از خلفای عظام حضرت ایشان سماع کرد و نسخه ساخت، همانا که نسخه صحیح و معتمد علیه آن است و بران مزید نیست. آیا این سخن افلاکی تا چه حد پایه دقیق و عالمانه دارد؟ امروز تلاش چندین دهه استاد موحد در اختیار ماست. سپاسگزار ایشان و همکارانشان در فرهنگستان، از ریاست محترم فرهنگستان آقای دکتر حداد، دبیر محترم فرهنگستان آقای دکتر نصیری و همکاران آقای دکتر موحد، خانم حجت، خانم کلهور، آقای گلستانی و دیگر همکاراشون سپاسگزاریم که در 5 سال گذشته تلاش شد در فرهنگستان که این اثر منتشر بشه. خوشبختانه در این ماه هم در ایران هم در کشورهای دیگر همراه با مثنوی چند کار از آقای دکتر موحد منتشر شده و این ماه که ما از عرس مولانا از هفته گذشته شروع شده و تا ماه آینده در ایران و در برخی دیگر از کشورها رو میتونیم بگیم ماه مولاناست، ماه مثنوی است و آثار دیگر مولوی. ترجمه مقالات شمس استاد موحد به قلم استاد هانری فوشکور به فرانسه ترجمه شد و منتشر شده و آخر ژانویه ما در پاریس رونمایی این مقالات رو خواهیم داشت. تکنگاری شمس تبریزی به قلم استاد موحد توسط آقای دکتر علی گوزلیوز مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه استانبول ترجمه شده و منتشر شده. کتاب مبالغه مستعار استاد موحد به قلم آقای دکتر نمد یلدریم استاد دانشگاه ارزروم ترجمه شده به ترکی و در ماه آینده منتشر میشه. ما هم در شهر کتاب برنامه‌های مختلفی رو درباره مولانا هم در گذشته داشتیم، امروز که درباره هم مثنوی هم کارهای استاد موحد بحث خواهیم کرد و ماه آینده هم ترجمه ترکی مثنوی معنوی به قلم دکتر حجابی گرانگلیچ در 17 بهمن در اینجا رونمایی خواهد شد که پیوند بین ما و ترکیه رو برقرار خواهد کرد. همکاری با موزه مولانا خواهیم داشت. من دیداری که ماه پیش با رئیس موزه و آرامگاه مولانا داشتم، گفتم که ترکیه بیشتر به مراسم سما و سما و حوزه‌های دیگه میپردازه. مولوی پژوهی در ایران خیلی تحقیق زیاد شده. کاش در قونیه، در موزه مولانا و جاهای دیگه آثاری که در ایران درباره مولوی میشه در اختیار علاقمندان به ترکیه قرار بگیره، در دانشگاه مختلف و همچنین کشورهای دیگه. حرکت‌هایی رو ما شروع کردیم با نهادها و دانشگاه‌های ترکیه و رونمایی از مثنوی رو اون آثارم هم در قونیه ماه آینده خواهیم داشت، هم در استانبول و 5 بهمن هم در تبریز رونمایی از مثنوی استاد موحد خواهد بود. امیدواریم که با انتشار این کتاب دوستان شوق بیشتری برای خواندن آثار مولانا، شرح آثار مولانا، درک جدیدی از آثار مولانا و جنبه‌های مختلفی که از آثار مولانا در زندگی امروز ما برای ما کارساز هست در حوزه‌های مختلف، در سینما، در موسیقی، در داستان، در رمان و حوزه‌های مختلف ادبی بتونیم نگاه مجددی به مولانا داشته باشیم و آثارش. مثنوی معنوی با توصیفاتی که دوستان هم در مقدمه خواهند خواند، هم کسانی که دیروز بودند و هم امروز بحثایی خواهند شد و هم در آینده ادامه خواهد داشت، دیگه ما به شاید به حرف آخر مولانا نزدیک شده باشیم. باز آستانه مولوی پژوهی باز است و آرا و آثار مختلفی منتشر و بحث خواهد شد. من ابتدا از استاد ملکیان، چون برنامه ای در ساعت 5 دارن که بعد در اونجا تشریف ببرم، درخواست میکنم که بحثشون رو آغاز کنن و بعد آقای دکتر پورجوادی و آقای دکتر سبحانی و آقای دکتر حداد هم بحث خواهند کرد و استاد موحد هم نکاتی رو که در خدمتشون راجع به مثنوی ضروری هست که بحث بکنن و تصحیحشون اشاره خواهند کرد و بعد در خدمت دوستان خواهیم بود. از استاد ملکیان دعوت میکنیم که در بحثشون رو آغاز رو کنن.
به محضر همه آقایان و خانم ها، خیلی خوشحالم که در مراسم رونمایی تصحیح ممتاز مثنوی معنوی مولوی خوشحالم که در این مراسم، یعنی مراسم رونمایی تصحیح جدید و ممتاز مثنوی معنوی مولوی به دست استاد اساتید بنده دکتر محمد علی موحد شرکت میکنم و البته بسیار عذرخواهی میکنم از همه حاضران و علی خصوص از اساتید محترم و بزرگانی که در جلسه تشریف دارن، از اینکه من اول سخنرانم. به همون صورتی که اشاره شد، چون در جای دیگری باید در جلسه ای باشم، به ناچار و متاسفانه اول سخنران این جلسه خواهم بود. من بحث خودم رو در این باره در نظر دارم القا کنم در همین 20 دقیقه‌ای که فرصت دارم، که چرا ما به مولانا بپردازیم؟ چه فائده ای و بیشتر از فائده، چه ضرورتی هست در پرداختن به مولانا برای ما در اوائل قرن 21 میلادی؟ چه سودی میبریم و آیا این سود در حدی هست که بیارزد که ما وقت و نیرو رو صرف مطالعه مجدد مولانا بکنیم؟ و مخصوصا آیا این سود و فایده به حدی هست که ضرورتی القا بکنه به ما برای رجوع مجدد به مولانا یا نه؟ واقعیت اینه که به مولانا از دو دیدگاه میشه نظر کرد. یک دیدگاه که امروزه بیشتر ازش تعبیر میشه به دیدگاه هویتی، یا به تعبیر به خود بنده دیدگاه هویت جویانه، هویت طلبانه، دیدگاهی است که به این قائل است که به هر حال مولوی هم بخشی از هویت فرهنگی جامعه ماست، حالا یا جامعه ما ایرانیان یا جامعه ما مسلمانان، و به هر حال چون بخشی از هویت فرهنگی ماست، شناسایی این بخش و علل خصوص سعی در شناساندن این بخش کاری است که به تشخص هویت ما کمک میکنه، به تعین یابی هرچه بیشتر هویت فرهنگی ما کمک میکنه. این یک دیدگاهه. این دیدگاه دیدگاهی است که معمولاً در دانشگاه‌ها و در دپارتمان‌های زبان و ادبیات فارسی و در دپارتمان‌های تاریخ عرفان، در این دو دسته دپارتمان این دیدگاه معمولاً تعقیب میشه. هم در دپارتمان‌های زبان و ادبیات فارسی به عنوان بخشی از میراث زبان و ادب فارسی، مجموعه آثار مولانا رو نظمن و نثرن در مطالعه و تحقیق میگیرند و هم در دپارتمان های تاریخ عرفان و به خصوص تاریخ عرفان اسلامی و به خصوص تاریخ عرفان اسلامی ایرانی باز ضرورت داره که این کار انجام بگیره. این کارها همه در جای خودش بسیار مستحسن، مقبول و حتی چه بسا توصیه پذیر هم باشه. اما این برای من خواننده عادی، برای من شهروند عادی ایرانی، این دیدگاه دیدگاهی نیست که چندان مرا دعوت کنه به این که به مولانا رجوع بکنم. من از یک دیدگاه دوم، یعنی نه دیدگاه هویت جویانه، بلکه دیدگاهی که از سوی باید بهش گفت دیدگاه حقیقت طلبانه و از سوی دیگری هم دیدگاه مشکل گشایانه، به نظرم میاد باز باید به مولوی رجوع کرد. دیدگاه حقیقت طلبانه اصلا کاری به هویت و هویت فرهنگی و هویت تاریخی و امثال و ذلک نداره. بحثش بر سر اینه که آیا در مجموعه آثاری که از مولانا به دست ما رسیده از حقیقتی هم هست که الان بشود اون حقیقت رو پذیرفت یا نه. اگر اون حقیقت هست یا لااقل احتمال میدهیم که اون حقیقت رو بتونیم بیابیم، خب ما رجوع میکنیم و فقط هم خواستمون همون کشف و بعد برملا کردن، علم یافتن و بعد اعلام کردن اون حقیقتی است که احتمال میدادیم که در مولانا پیدا کنیم. این به لحاظ نظری. اما به لحاظ عملی هم آیا مشکل گشایی میتونه مولانا برای ما بکنه؟ یعنی من یک انسان عادی که نه به تاریخ ادبیات زبان و ادبیات فارسی مثلا علاقه ای دارم، نه به تاریخ عرفان جهانی و از جمله عرفان اسلامی و عرفان اسلامی ایرانی علاقه ای ندارم، اما بالاخره من مشکلاتی در زندگیم دارم، در زندگی فردی مشکلاتی دارم، در زندگی اجتماعی مشکلاتی دارم، آیا میتوانم از نسخه پیچی هایی که 700 سال پیش به دست مولانا صورت گرفته است من هم طرفی بربندم برای رفع مشکلات خودم، یا نمیتونم این کار رو بکنم؟ واقعیت اینه که به نظر میاد هم دیدگاه حقیقت طلبانه که بیشتر دغدغش مسائل نظریه و هم دیدگاه مشکل گشایانه و مداوا طلبانه که بیشتر دغدغش مشکلات عملیه، در هر دو دیدگاه ما هنوز هم جا داره که به مولانا رجوع بکنیم. هم حقایق نظری هست که مولانا به قوت هرچه تمامتر بیان کرده و ما میتونیم از اون حقایق نظری استفاده کنیم، و هم مشکلات عملی برای ما در آثار مولانا در باب سخن گفته شده که من میتونم تداوی و مداواگری این سخنان مولانا رو بپذیرم و در زندگی شخصی خودم آزمون بکنم. به این دو جهت، یعنی به جهت مشکل گشایی های عملی و به جهت حق طلبی های نظری، حقیقت جویی های نظری، ما رجوع میکنیم. اما این رجوع کردن ما مشروط به شرایطی است و من فقط در این چند دقیقه اون شرایط رو عرض میکنم. اول نکته‌ای که وجود داره برای این که من بتونم نظراً حقیقت طلبی خودم رو در اینجا اعمال بکنم و عملاً هم مشکل گشایی هایی برام صورت بگیره، اینه که واقعاً به مولانا به چشم یک معلم نگاه بکنم، نه به چشم یک مرشد، نه به چشم یک مراد، نه به چشم یک شیخ، نه به چشم یک پیر که هر چه گفت من باید در برابرش تسلیم باشم و مجموعه قوای ادراکی خودم رو، عقل خودم رو تعطیل کنم و بگم هر چه او گفته درست گفته و هر چه آن خسرو کند شیرین کند. نه، من به عنوان یک معلم که یک سلسله آموزه هایی داره و این آموزه ها رو در مجموعه آثار خودش القا کرده، به این نظر به مولانا نگاه بکنم و ببینم من چه میتونم از مولانا یاد بگیرم، نه اینکه من باید دست بسته تابع مولانا باشم. این نکته اوله. نکته دومی که در ذیل همین نکته اول هم قابل اندراجه اینه که به هر حال مولانا بخشی از سنت فرهنگی خود ما هست. ما به این سنت فرهنگی همونطور که نباید نسبت بهش ستیزگری داشته باشیم، نبایدم سفت و سخت به این سنت فرهنگی خودمون بچسبیم. و بنابراین یک رأی دومی هم که در این باب، یک پیشنهاد دومی هم که میشه داشت در این باب اینه که ما باید نقادانه به مولانا نگاه بکنیم. اگر واقعا میخوایم حقیقت طلب باشیم و اگر واقعا میخوایم تداوی از آثار مولانا عائدمون باشه، باید به چشم نقادی نگاه بکنیم. یعنی به هر حال بپذیریم که مولانا هم مثل هر شخص دیگری، هر متفکر دیگری، هر فرزانه دیگری، هر عارف دیگری، هر فیلسوف دیگری، هر الهیدان دیگری و هر عالم دیگری، او هم میتونه خطا بکنه. و بنابراین این که ما باید در راه تصفیه‌گری فرهنگی به مولانا هم بپردازیم و در این تصفیه‌گری مولانا رو هم معاف و مستثنا نداریم، برای اینکه برای انسان امروز بتونیم چیزهای ارزشمند مولانا رو گرفته باشیم، نه چیزهایی که در مولانا قابل دفاع نیست و از همون زمان خود مولانا تا زمان ما ناقدانی هم به اون نکات اشاره کردن. بنابراین این نکته هم باید بهش توجه بکنیم که نگاه نقادانمون رو باید کاملا حفظ بکنیم. اما یک نکته سومی هم وجود داره و اون در اینه که در این حال مولانا سخنانی داره که جزو ماندنی های مولاناست. ماندنی های مولانا وقتی من عرض میکنم، یعنی مثلا میگم امروز چه چیز ماندنی در مولانا هست، اشارم به اینه که آیا در مولانا سخنانی هست که این سخنان امروز برای ما پذیرفتنی باشه و بتونیم از مولانا اون سخنان رو بپذیریم. پذیرفتنی بودن هم به گمان خود بنده اینه که لااقل از سه تا بوته آزمایش باید اون سخنان موفق بیرون اومده باشه. هر سخنی، چه سخن مولانا چه سخن غیر مولانا، امروز بخواد پذیرفتنی باشه، و تأکید میکنم بر پذیرفتنی بودن، کاری به حق و باطل بودنش ندارم. داستان حق و باطل بودن یک داستانه، داستانی که برای ذهنیت انسان امروز پذیرفتنی است یا نه یه داستان دومیه. من بحثم حق و باطل نیست فعلا، بحثم اینه که اگر آموزه های مولانا یا هر کسی دیگری بخواد پذیرفتنی باشد برای ذهنیت انسانی که داره در اوائل قرن 21 زندگی میکنه، باید از سه تا بوته آزمایش سربلند بیاد بیرون، با سه تا ترازو وزن دار و عرض میکنم که موزون به نظر بیاد. یکی از ترازوی عقلانیت امروز، یکی از ترازوی اخلاق جهانی و یکی هم از ترازوی حقوق بشر. اگر سخنی بخواد امروز پذیرفتنی باشه، شرط لازم، البته نکافی، ولی شرط لازم پذیرفتنی بودن یک سخن امروز اینه که با عقلانیت امروز ما ناسازگار نباشه، با اخلاق جهانی ناسازگار نباشه و با حقوق بشر هم ناسازگار نباشه. این سه تا ترازو، سه تا ترازوی بسیار مهمند برای اینکه حد نصاب پذیرفته بودن رو یک سخن داشته باشه. همونطور که عرض کردم، حد نصاب یعنی شرط لازم، نه شرط کافی. کمینه شرایطی که باید داشته باشه یک سخن اینه. در آثار مولانا سخنان فراوانی هست که این سه تا شرط رو برمی آورند. این که حجم این سخنان نسبت به حجم کل آثار مولانا چقدر محل بحث من نیست، ولی به هر حال سخنان فراوانی در اینجا هست که ما میتونیم بپذیریم. اما نکته چهارمی که میخوام عرض بکنم اینه که در این حال میشود یک متفکر رو من کل نظام اندیشگیش رو نپذیرم، اما از تکه پاره های فکریش کمال استفاده رو بتونم بکنم. شاید امروز کسی نباشه یا کم باشن کسانی که بتونن کل نظام اندیشگی مولانا رو به صورت یک کل، به صورت یک هیئت ترکیبی بپذیرن و بگن مولانا هر چه در هستی شناسی گفته و در خدا شناسی گفته و در جهان شناسی گفته و در انسان شناسی گفته و در معرفت شناسی گفته و در ارزش شناسی گفته و بالمعال در وظیفه شناسی گفته، کلش رو بپذیرن. من گمان نمی کنم امروز کسی بتونه این کل رو من حیث المجموع بپذیره، یا ممکنه بسیار به ندرت کسانی در چهار سوی جهان پیدا بشن که بگن ما این کل رو میتونیم بپذیریم. اما در این حال وقتی کلی پذیرفته نیست، معناش این نیست که هیچ کدوم از اجزایش هم پذیرفته نیست. من به نظرم میاد که اگر کل اندیشه یک انسانی رو به این تکه هایی که گفتم تقسیم بکنیم، یعنی بگیم اندیشه یک انسان رو میشه به هستی شناسی او، خداشناسی او، جهان شناسی او، انسان شناسی او، معرفت شناسی او، ارزش شناسی او و وظیفه شناسی او تقسیم کرد، اگر بشه گفت، من به نظرم میاد سه قسمت از این سه قسمت در مولانا هنوز سخنان پذیرفتنی فراوان درش هست. یکی در قسمت انسان شناسی مولانا، یکی در قسمت معرفت شناسی مولانا و یکی هم در قسمت اخلاق مولانا که به تعبیری من گفتم وظیفه شناسی، یعنی همون اخلاق. در این قسمت، سه قسمت، مولانا موارد فراوانی بحثایی داره که اگر خود کل رو هم نپذیرم، من میتونم از این اجزا نه فقط استفاده کنم، بلکه در برابر سایر متفکرانی که در همین موضوعات، در همین مسائل و در باب همین مشکلات اظهار نظر کردن، سخن مولانا رو هم به عنوان یک بدیل قابل دفاع در برابرشون عرضه کنم. من این موارد رو یادداشت کردم، مواردی که تو این سالها به نظرم اومده که میشه از معرفت شناسی مولانا حتی در برابر اپیستمولوژیست های روزگار ما که به اپیستمولوژی فقط از منظر فلسفی نگاه میکنند و از اخلاق مولانا و باز در برابر فیلسوفان اخلاق روزگار ما، در برابر که میگم نه یعنی در مخاصمه، یعنی به عنوان کسی که سخنی برای گفتن داره، و هم از انسان شناسی مولانا در باز در برابر فیلسوفان ذهن کنونی و در برابر روانشناسان تجربی کنونی میشه دفاع کرد. این فهرست رو من در اینجا یادداشت کردم و مواردش رو نوشتم، اما خب متاسفانه دیگه فرصت ندارم که در خدمت دوستان باشم. اگر در فرصت دیگری شد این موارد رو خواهم گفت. من به جد در عین اینکه هیچ گونه عرض کنم که مریدیتی نسبت به مولانا و نسبت به هیچ کسی در خودم احساس نمی کنم، ولی به جد معتقدم حق طلبانه ما میتونیم از مولانا در این موارد استفاده کنیم و دریغی که پوش کنیم به این مولانا، هر به این آموزه های مولانا، هر که به این آموزه ها پوش بکنه به نظر من بر خودش یه خسارت و محرومیتی رو تحمیل کرده. و سلام.
خیلی ممنون از استاد ملکیان که نکات ارزشمندی رو درباره آموزه‌های مولانا در روزگار ما از جنبه‌های مختلف اشاره کردن. من از استاد دکتر توفیق صبحانی میخوام که تشریف بیارن، هم درباره کار بفرمایید. آقای دکتر صبحانی، چون هم شرح گلپیناری رو بر مثنوی ترجمه کردن، هم در حوزه نسخه قونیه و کارهای دیگه که درباره مثنوی بوده تلاشایی داشتن، درباره تصحیح استاد موحد نکاتی هست و کارهای استاد موحد در حوزه شمس پژوهی و مولوی پژوهی صحبت خواهم کرد.
صندلی که من نشسته بودم کیفی بود و باره اینه، لطف کنید با آقای دکتر نصیری. لطف هم اینجا لطف خیلی. به نام خدا، من اولا در این مجلس جسارت میکنم که در حضور استادان بزرگ، استاد موحد جناب دکتر پورجوادی و آقای ملکیان و دیگر اهل علم و قلم این جسارت رو ابراز میکنم و این به دلیل ارادت بسیار صمیمانه است که خدمت استاد موحد دارم. من ناگزیرم چون استاد پورجوادی اینجا تشریف دارن من یه قصه ای بگم. من در تاریخ مولویه رو میخوندم متوجه شدم که حسام الدین چلبی روزی به مولانا میگه که استاد مولانا جلال الدین غزلیات بسیار شد، چه میشود که بر افرادی که مجلس شما میان مطالبی از شما میشنون تحت تاثیر قرار میگیرن ولی بیرون میرن مطلبی منظوم در حد اسرارنامه صناعی حدیقت الحقیقه یا منطق الطیر عطار نیست که اینها به اون مراجعه کنند. و چه میشود که شما کتابی در حد منطق الطیر آماده کنید که معروف است که 18 بیت از دستار یا به حسام الدین داد، گفت اگر تو تحریر کنی من تقریر میکنم. از این مطلب معلوم میشه که غزلیات قبل از اون که مثنوی آغاز بشه وجود داشته، حالا چه مقدار ما نمیدونیم. من خوندم که این مطمئنن نسخه 677 که استاد موحد هم به اون تکیه کردن و دیگران هم به اون تکیه کردن در آرامگاه مولانا هست، نسخه بوده که اون از دیوان کبیر که اون رو از افیون یکی از مولوی خانهای ترکیه محمد دیوانی یا دیوانه چلبی دستور داده که اون رو به افیون بفرستن تا از روی اون کتابت کنن، به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید. اون نسخه را به افیون فرستادند و اون نسخه در یکی از آتش سوزی های افیون سوخته و از بین رفته و افیون بارها دوچار آتش سوزی شده که یکی از اونها 1902 بوده که حتی سنگ نبشته ها هم اونجا پود شدن. من فکر کردم خدای ناکرده این ماجرا اگر بر سر مثنوی که معروف است آخرین نسخه مثنوی است بیاد چه باید کرد. فکر کردم و با آقای دکتر پورجوادی مشورت کردیم. ایشون پذیرفتند که اگر وسیله‌ای باشه که اون فیلم سی دی نسخه از مثنوی اینجا بیاد ما حاضریم اون رو چاپ کنیم و از ایشون اشارت و از من هم به سر دویدن و خوشبختانه الامور مرهونتون علی اوقاتها کار هم جور در اومد. عکاس اونجا بود، ما بالاخره فعالیت‌های کردیم و اون نسخه به همت استاد پورجوادی در ایران چاپ شد و اون به همت ترک‌ها برخورد که چجوره میشه نسخه را ما داشته باشیم ایران این را چاپ بکنه. البته مال ایران نصف قطع اصلی است. بعد از چاپ مرکز نشر دانشگاهی در ترکیه یک بار اندازه اصلی خودش و یک بار هم اندازه چاپ ایران یک هم بزرگتر چاپ کرد. این بود که خوشبختانه این مثنوی در ایران و در جاهای دیگه که خیلی افرادی از ترکیه، ژاپن، جاهای دیگه اومدن از مرکز نسخه خریدن که اون موقع به قیمت آب خوردن واقعا میدادن، 28 تومن قیمت بود و کم هم میکردن. و الان من کتابخونهایی که رفتم نسخه از اون چاپ مرکز نشرانگاه هست. حالا من پریروز مقاله‌ای که استاد موحد برای آسیای صغیر و نامه مخصوص فرهنگستان آسیای صغیر رو شبه قاره نوشته بودن خوندم، به یک مطلب ایشون اینجا میخوام اشاره کنم. استاد نسخه هایی که شرکه میگه من با نسخه های دیگر میگم من کار ندارم، من به همون 8 نسخه ای که هست من هم اون نسخه رو چاپ کردم، اون نسخه 678 رو در ایران چاپ کردم. من هم با هیچ نسخه ای کار نداشتم جز اون یک نسخه. استاد موحد در یک جا گفتن چرا نباید به نسخه 677 بسنده کرد. من میگم این حرف بسیار درست و بسیار دقیقی هست. در اونجا مطالبی هست که بدون یاری نسخه دیگری که قابل اعتماد باشه نمیشه صحیح خوند. و متاسفانه در اینجا نمونه نمیشه داد. من یک چیزهایی خدمت شما عرض میکنم. من اون مثنوی که چاپ میکردم در اونجا 19 نکته، این حتما افرادی که اون نسخه رو خریدن چاپ مهمه دهمه نمیدونم، 19 مورد هست که من در بالای سر نوشتم مواردی که خواندن اونها سهل نیست، که چند تا از این موارد رو دیروز که به لطف آقای دکتر نصیری این تصحیح استاد موحد دست من رسید، با آنکه دیر وقت به خونه رسیده بودم اینها رو دیدم، چند تایی از اونها به بهترین وجه حل شد. یکی استغفار هست، سنگ می ندهد به استغفار دور. در مثنوی قرون 678 استغفار هست، همه نیکلسون زمانی نمیدونم استعلامی همه استغفار نوشتن و معنی نمیده، البته معنی بافتن، من هم شاید یک معنای بافتن بشین ولی معنی نمیده اونجا. استغفار رو استاد موحد فرمودن یعنی گل مالی کردن، خاک مالی. مشکرهای قدیم من دیده بودم محل ما، مس رو میذاشتن توش میرفتن میچرخیدن دورش که اون مس صاف بشه. مولانا گفته سنگ چون استعداد نداره می ندهد به استعفار به گل مالی. استاد فرمودن که استعفار در عربی به کار نرفته، تأثیر به کار رفته، ولی مولانا از سرد مسرد ساخته، چه مانعی دارد که از استعفار باب استعفار نرفته باشه؟ مولانا برده و رفته. یکی اون هست، هست این مونده در مت، بلبلان را عشق بازی با گل است، بیت 768 دفتر اول. هم این را میشه خوند بلبلان را عشق بازی با گل است، هم میشه خوند بلبلان را عشق با روی گل است. یعنی هر دو جور آزمودن بشنو این اعلام را، این از مؤذنه ولی در نسخه صریحا آزمودن هست. و این واقعا نشون میده که نسخه 677، البته من باز به یه قصه دیگه برگردم، من اول مقالات شمس رو در کتابخانه بایزید دیدم، یک روز صبح از 9 کاری تا 5 بعد از ظهر 600 بود 700 بود اون ورق اول رو رونویسی کردم. فردا دوباره به اون کتابخانه رفتم مقابله کردم، دیدم خیلی خطاهای فاحشی کردم. مقالات اون موقع با زبان بی زبانی به من گفت که آه تصحیح این کتاب کار چون تو این نیست، این مردی میخواد. و خوشبختانه اون مرد پیدا شد و مقالات رو که من در ترجمه مولانا جلال الدین بسیار به ناملایمات به چنگلاخ برخورده بودم، نیمه اون که دانشگاه صنعتی شریف اون زمان چاپ کرد، من فکر کردم شمس الدین چرا این حرف های بی معنی رو به کار برده. و بعد ما اینها بی معنی نیست، اینها رو بی معنی کردن. و استاد موحد در نیمه دوم که چاپ کردن من اون اشکالات رو، مرحوم عبدالباقی آدمی بوده به نسخه های خطی ورق و سطرش اشاره میکرد، من پیدا میکردم، ولی ایران دستم از این کارها کوتاه بود و به یاری هندبوک استاد موحد اشکالات عمده مقالات شمس رو از نوشته ایشون کشف کردم. و الان معن ایشون در اونجا در بعضی جاها هست، هم نک میشه خوند هم یک، و اونجا در نسخه نوشتن معن، هم نک میشه خوند معنی میده هم یک میشه. استاد به اینها اشاره کرده، من همه اینها رو یافتم و در پانوشت اشاره کردم. انشاءالله از امشب برای خودم کاری پیدا کردم که برم و ببینم اون جاهایی که مجهول بوده. و من شنیدم که مرحوم علامه طباطبایی فرموده است که گفتن استاد شما با این اقیانوس متلاطمی که هستید چرا اثر زیاد ندارید؟ فرموده است که هر که سخن با سخنی زم کند قطره‌ای از خون جگر کم کند. من تلاشم بر این بوده است و خوشبختانه استاد موحد این تلاش رو به بهترین وجه منو از غرق شدن نجات دادن. این که اون چه از قلم مولانا که نه، از زبان مولانا بیرون آمده، حسام الدین چلبی یا بهاءالدین ولد اون رو روی کاغذ آوردن، مثنوی رو به اون صورت در بیارم. و من دیشب تورقی که کردم، این مثنوی از دیروز به دنیا آمده. من واقعا به استاد موحد تبریک صمیمانه میگم و امیدوارم که استاد سالهای سال سالم و سربلند و موفق باشند و این نوع کارها از جمله مثلا سفرنامه ابن بطوته. حالا ابن بطوته هر در مورد مخصوصا شهر قونیه و مثنوی میگه مولانا حلوا فروشی اومد مرسه و نمیده حلوا را گرفت و رفت و بعد گفتن برگشت منتها شعرهایی میگو که معنی نداشتن، یه دهی دنبالش میفتادن و اونها رو یادداشت میکنن. اون کتاب همان مثنویست، حبیده اینا مردم قونیه به ابن بطوته گفتند، اون این مطالب رو نمیدون. ولی الان آقای دکتر موحد اولا با چاپ و نشر مقالات شمس روحی در مولویه دمیدن و الان با چاپ مثنوی هم روح مجدد، روح ثانوی باز در نیمه روح نیمه جان مولویه دمیدن. و همون که آقای محمد خانی فرمودن بعد از این مولوی پژوهی مسیر دیگری برای خودش پیدا خواهد کرد. من عرض دیگری ندارم، فقط میخوام باز صمیمانه به استاد موحد و مردم ایران و فارسی زبانان و مولانا دوستان این تلاش استاد رو تبریک بگم و برایشون موفقیت بیشتر آرزو کنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر توفیق سبحانی. برای ضرورت تصحیح مجدد مثنوی نقل قولی از استاد مشتبه مینوی در 50 سال پیش هم آقای دکتر موحد در مقدمه اشاره کردن هم شده که بعد از تصحیح نیکلسون و تصحیح های دیگه چرا ما به تصحیح جدید مثنوی نیاز داریم. بحثای مختلفی شده که خود مرحوم مینوی یکی از کسانی بوده که تشویق به اینم میکرده که مثنوی دوباره تصحیح بشه. آقای دکتر سبحانی اشاره کردن به مواردی که نسخه قونیه و نکات دیگه داره و آقای دکتر موحد برای تصحیح این اثر مبناشون بر 15 سال نسخه هاییست که بعد از 15 سال بعد از فوت مولانا در اون دوره بوده و بیشتر نزدیک به فوت مولانا هست و میتونیم مقایسه بکنیم، اگرچه همه نسخه ها تکمیل نیست، بعضی ها دفتر چهارمو داره بعضی ها تکمیله، ولی مجموعه ای که فراهم شده اون نسخه هایی که قبل بوده مقدار روشن‌تر میکنه نکات ابهامی که داره. چون آقای دکتر پورجوادی هم در مرکز نشر در نسخه قونیه سهیم بودن در انتشارش و بعد در این سالها در حوزه عرفان و پژوهش‌هاشون در حوزه مولوی نکاتی رو دارن درباره خود کارهای استاد موحد و اینکه چرا ما نیاز مجدد همیشه به تصحیح مولانا، به شرح مثنوی که استاد موحد در کنار تصحیح هم است چندین سال شرح مثنوی هم دارن که امیدواریم که اون شرح هم چاپ بشه و پربرگ و بارتر بشه. مولوی پژوهی که با تصحیح شروع شده، با مقالات شروع شده و با شرح هم بتونه تکمیل بشه. از آقای دکتر پورجوادی دعوت میکنیم که تشریف بیارن نکات رو مطرح کنن. یک نکته، چون مثنوی یکی چند نسخه هم دیروز هم امروز اومده که برای رونمایی، اما دوستان میتونن الان آماده نیست به صورت کامل، میتونن بعد از جلسه پیش خرید کنن با 20% تخفیف در فروشگاه براشون میفرستن مثنوی رو. شماره بدن در فروشگاه انتشار ترمز تا شنبه با تخفیف در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد. بله بله آقای دکتر پورجوانی.
بنده هم به سهم خود قبل از هر چیز
روشن مسکن
بنده هم به سهم خود قبل از هر چیز میخواستم به چاپ و تصحیح و چاپ و نشر مثنوی رو توسط جناب آقای دکتر موحد بهشون تبریک بگم. در مورد تصحیح مثنوی از این به بعد ما وقتی صحبت از تصحیح مثنوی میشه حتما دیگه اسم آقای دکتر موحد مطرح میشه، ولی بیش از 100 ساله که یا حدود 100 ساله که تصحیح مثنوی در واقع با نام نیکلسون محقق انگلیسی عجین شده و این کار حدود 100 سال پیش گمان کنم در سال 1925 چاپ شده، ولی خب قبل از اون هم چندین سال نیکلسون وقت صرف کرده و نسخه ها رو جمع آوری کرده و بعد هم اون تصحیح انتقادی رو انجام داده و در ضمن این اثر رو به انگلیسی ترجمه کرده و این دو کار با هم کمک میکرده. یعنی کسی که داره یه اثری رو ترجمه میکنه این باید کلمه به کلمه اون متن رو بفهمه، بررسی بکنه و بتونه اونو انتقال بده به زبان دیگر. همینطور وقتی که شخص داره یک اثری رو تصحیح میکنه، ما وقتی که یک کتابی رو باز میکنیم و مطالعه میکنیم سریع ازش میخونیم و رد میشیم، کلمات ما رو در بند نمیکنند، ولی وقتی ما میخوایم یه اثری رو تصحیح بکنیم هر کلمه از اون متن ما رو درگیر میکنه، باید دقیقاً بفهمیم که اون کلمه چی بوده، اصلش چی بوده، درسته، درست اینی که من دارم میخونم درسته، درست نیست و اینجا دقیقاً چه معنی میده. این دوتا کار هم در ترجمه باید انجام بگیره و هم در تصحیح. و به همین دلیل کسانی که یه اثری رو ترجمه میکنن در این حال تصحیح میکنن، اینها واقعاً غرق در اون متن میشن و متنشون، تصحیح متنشون به نظر من قابل اطمینان تره از متونی که به این صورت تصحیح نشده باشه. خب نیکلسون سالها گشت، اولا نسخه ها رو با چه زحمتی از کتابخونه های مختلف جمع آوری کرد و بعد هم نشست و اینها رو تصحیح کرد و شرح موقع هم خودش داده توی مترجمه، توی مقدمه های خودش. بعد از این تصحیحات خب این سالها به همچین زحمتی کشیده و متن رو به این صورت تصحیح، بعد از این تصحیح نیکلسون این سوال مطرح میشه، یعنی بعد از این در تمام این مدت که خب حالا کی میخواد بیاد یه تصحیح جدیدی بکنه و چرا؟ آیا لازمه مثلا یه کسی که اومده یه همچین کاری رو کرده و یه نفر جدید بیاد دو مرتبه بخواد این رو تصحیح بکنه؟ نیکلسون در مقدمه خودش، اولا من اشاره بکنم به این که در زمانی که نیکلسون این متن رو ترجمه کرد ما با چه متونی روبرو بودیم. نیکلسون در مقدمه خودش یه آرزویی رو مطرح میکنه که مثلا کی میشه که این متون درجه یک یا متون کلاسیک زبان فارسی مثل فرض کنه خمسه نظامی یا آثار سعدی، غزلیاتش، گلستان، بوستان یا شاهنامه فردوسی یا غزلیات سنایی یا آثار عطار، اینا چون در زمانی که نیکلسون مشهور بود هیچ کدوم اینا تصحیح نشده بود، همه اینا چاپ‌های بازاری، بعضی ها مثلا فرض کنید در هند چاپ شده بود، بعضی ها حالا در ایران نگه چاپ شده بود با چاپ‌های خیلی بد و مغلوط و شاید چه بسا بهش اضافاتی کرده بودن یا یه چیزایی کم کرده بودن، به هر حال متون قابل اعتمادی نبود. و این آرزو رو که مطرح میکنه در واقع یه به نظر من اینجا مبدأ یک تحولی است که در مورد تحقیقات ما و تصحیح متون کلاسیک زبان فارسی داره صورت میگیره و خودش داره اولین قدم رو داره برمیداره. نیکلسون ببینید، در نظر بگیرید که من نمیدونم شاهنامه اون موقع اون زمان به چه صورتی بوده، ولی خمسه هنوز وحید دستگیری هیچ کاری نکرده بوده، حتی این چاپ‌های نسبتاً بازاری مثلا حدیقه و دیوان سنایی درست در نیامده بود و همچنین یا مثلا فرض کنید سعدی هنوز متونی که از سعدی ما داشتیم به صورت ابتدایی بود. شما ببینید تو همین این 30-40 سال اخیر که حافظ شناسی و حافظ پژوهی رونق داشته، ببینید چقدر تصحیحات همینطور مکرر از حافظ صورت گرفته و همطور دواوین دیگر و کتاب‌های متون اصلی دیگر که توی این واقعا این 100 ساله صورت گرفته. و در واقع ما میتونیم بگیم که نیکلسون آغازگر یک نهضتی بود برای تصحیح متون. بعدش البته کسان دیگری آمدن، مثلا فرض کنید ریتر بود که یه اثر از عطار که واقعا شاهکار تصحیح الهی نامش و یک اثر خود سوانه که اون هم واقعا یکی از شاهکارهای تصحیح، اینا رو انجام دادن و همطور کسان دیگر که اومدن متونی رو تصحیح کردن خارجی ها. ولی نیکلسون واقعا هم پیش قدم بود در این راه و هم به ما خیلی چیزا یاد داد. ما نباید واقعا دست کم بگیریم. من در سخنرانی هایی بودم که بعضی ها اومدن گفتن آقا ما هم به هر حال تصحیح داشتیم، آره خودمون خیلی محققامون آره دست کمی نداشتن از خارجی ها و خیلی هم خوب تصحیح میکردن و روش تصحیح داشتن انتقادی هم بوده، مثلا فرض کنید در داخل پرانتز هر نسخه بدل ذکر میکرد. ولی نه، اینطور نیست. ما واقعا تصحیح جدید و علمی و انتقادی متون خودمون رو از فرنگی ها یاد گرفتیم و نباید از این مسئله همطور به سادگی ما عبور بکنیم. و یکی از مهمترین اشخاص همین نیکلسون بوده. شما اگه نیکلسون رو تصحیح شما، من مطمئنم آقای دکتر موحد این رو قبول دارن که واقعا کاری که در مورد تصحیح این اثر کرده، ببینید فقط شما این نیستش که شما جمع‌آوری بکنید چند تا نسخه رو و بعد مثلا یکی از اینا رو انتخاب بکنید و اینو بذارید توی هم. این که شما بیاید با چه روشی برید به طرف این متن، مثلا فرض کنید اونجا مثال میاره، میگه که من فلان تصحیح رو نمیتونستم بپذیرم. برای چی؟ برای اینکه یه ابیاتی داشت که اولا در هیچ کدوم از متون دیگر نبود و در ثانی مثلا یه توضیحاتی میداد که هیچ چیزی رو اضافه نمی کرد، مثل که اون داستان، حالا من دقیقا یادم میاد، مثل که اون داستان توتیس که به هر حال تو دکون بقالی که یه کاری میکنه و بعد کتک میخوره و موهاش میریزه و به هر حال توضیح میده اونجا که مثلا فرض کنید در فلان متن چه ابیات اضافی آورده. خب در قدیم بعضی ها معتقد بودن که این بهترین، مثلا از من شنیدم که از مرحوم جعفری، محمد تقی جعفری سوال کرده بودن، گفته آقا چرا شما مثلا فرض کنه این چاپ علایالدوله از مثنوی رو انتخاب کردید برای تصحیح؟ گفته به خاطر که این ابیاتش بیشتر از بقیه بوده. ببینید خب اینم یه جور نظر درباره تصحیح، ابیاتش بیشتر بوده. حالا این کار نداره به این که مثلا فرض کنین کاتبا اومدن مثلا با خود برای خودشون یه چیزایی رو اضافه کردن، یا این ابیات اضافی مثلا صحیح مال مولانا واقعا هست یا نیست. و این یکی از موارده که بیان واقعا تشخیص بدن که اولا این ابیات اضافی مثلا مال مولانا میتونسته باشه یا نمیتونسته باشه، آیا نسخه های دیگه این مسئله رو تایید میکنن یا تایید نمیکنن. و این یه روشه برای تشخیص اینجور ابیات. و شما وقتی که مثنوی نیکلسون رو میگن، من گمون نمیکنم شما بتونید یک بیت یا ابیاتی رو پیدا بکنید که واقعا اضافی باشه و این اونا رو تشخیص نداده باشه و اوورده باشه. حتی مواردی که مثلا شک داره، به هر حال به یه نحوی اینها رو مشخص کرده. این روشی بوده که دیگران هم به کار بردن برای تصحیح متون. و به هر حال یه داستانی که اتفاق میفته بعد از تصحیح این اثر که سالها طول میکشه و ترجمه میکنه اینها، اتفاقی که میفته اینست که به نیکلسون خبر میدن که آره یه نسخه هست در قونیه که این نسخه در واقع مادر تمام نسخه های دیگه بوده. ببینید کاری که نیکلسون میکنه، یه دفتر کاملی از مثنوی رو در اختیار نداشته. داشته آقا یه دفتر کامل، مگر اینکه متأخر بوده باشه. ولی قدیمترین نسخه هایی که نیکلسون داشته هیچ کدومشون کامل نبوده. مثلا یکیش مثلا دو تا دفتر داشته، یکیش مثلا یه دفتر داشته، یکیش مثلا سه تا دفتر داشته، ولی 6 تا دفتر در نسخه در هیچ یک از نسخه های قدیمی این نبوده. و این خودش به هر حال نشون یه حاکی از یه نکته ایست که بهش اشاره کردن کسون که میگه خب به دلیل اینکه اون زمان خب یه کاتبی میشسته مثلا فرض کنین یه دفترشو مینوشته، یه کاتب دیگه میشسته یه دفترشو مینوشته، و نوشتن همه اینها با همدیگه صورت نگرفته مگر در همین این نسخه قونیه که آقای دکتر سوپانی هم بهش اشاره کردند و این در واقع نسخه مادر بوده و اندکی بعد از فوت مولانا تهیه شده و مسلماً از روی قدیمترین نسخه هایی که در دست داشتن و اصلا دیدن داره واقعاً این نسخه. من وقتی خودم اولین بار این نسخه رو آوردن دیدم و واقعاً شگفت زده. اولا رسم الخط این اثر، ما اینو به صورت فاکسیمیله چاپ کردیم به دلیل اینکه خود این شیوه تنظیم این کتاب، رسم الخط یک دست و یک نواخت و دقیق این کتاب و مسائل دیگری که در کتاب سازی به معنای مثبت کلمه در مورد این نسخه خطی به کار رفته واقعا کم نظیره. نسخه که با عشق و علاقه چیزا تهیه شده. خب ما وقتی که این نسخه رو دیدیم که اینقدرم نزدیکه و اینقدرم زه چاپش کردیم و اینا، و من فکر میکردم اون موقع که دیگه کار تصحیح مثنوی دیگه تمامه، چون شما اگر یک اثری رو به خط مؤلف داشته باشید و خود مؤلف اینو گرفته نوشته، دیگه بعدش اینکه شما بیاین نسخه های متأخر که کسای دیگه برداشتن نوشتن بخواین اونو استفاده کنین برای تصحیح، زیاد همچین جنگی به دل نمیزنه. و نسخه قونی هم در واقع حالا خود نیکلسون چیکار میکنه؟ نیکلسون شنیده بوده که یه همچین نسخه هست، وقتی که دفتر اول و اواسط دفتر دوم بوده بهش میان خبر میدن که این نسخه هست در قونیه و به هر حال به هر زحمتی بوده عکسی ازش تهیه میکنه و میاره و در اواسط دفتر دوم که داشته چاپ میکرده این نسخه به دستش میرسه و بقیه اثر رو دیگه مبتنی میکنه بر این متن، این نسخه و بقیه‌اش. خب ببینید یکی از چیزهای نیکلسون، نکته‌هایی که در مورد تصحیح نیکلسون همینه که تصحیحات اون اغلب مطابقت می‌کرده با این نسخه قونیه، یعنی خیلی چیزی رو این مجبور نشده عوض بکنه. ببینید چقدر این تصحیحش دقیق بوده. به هر حال عده‌ای از دوستان محققان سعی کردن و این نسخه رو عیناً برداشتن، حالا با حروف چینی مجدد چاپ کردند و، ولی من الان بعد از اون فکری که اون سالها داشتم بعداً متوجه شدم که نه، علارغم این که نسخه قونیه تصحیح شده باز هم یک مسائلی هست توی همون نسخه قونیه و به طور کلی در مورد تصحیح مدرک که اقتضا میکنه که باز یک محقق بیاد و این اثر رو مجددن با استفاده از منابع جدیدی که در اختیار ما هست، از جمله خود تصحیح نیکلسون و این نسخه قونیه، مجددن بیاد و یه تصحیح جدیدی ارائه بده. مرحوم اسخر مهدوی این کتابخونه داشت و الانم هست، معتقد بود که تمام فهرست های نسخه های خطی در کتابخونه های دنیا هر 20 سال یک بار باید اینها بازنویسی بشه، برای اینکه اطلاعات ما افزایش پیدا میکنه و ما نسخه ها رو بهتر میشناسیم همطور به تدریج. وقتی که یه آثار جدید پیدا میشه که ما به اونا دسترسی پیدا میکنیم و اینها اقتضا میکنه که مجدداً فهرست‌ها بازنویسی بشه. همینطور تصحیح متون. ببینید زمانی که نیکلسون نوشته هیچ کدوم از نامه‌های چیز مولانا تصحیح نشده بود، یا مثلا فرض کنیم مقالات شمس، حتی اون چاپ خوشنویس متعلق به 60 سال پیشه، 50 سال پیشه، حتی اون به اون صورت هم اینا در نیامده بود. اگر بود یه چیزای مغلوط چاپ سنگی بود. خب بعد از اینکه این متون چاپ شد، فیه مافیه در اومد، بعد از اینکه مقالات در اومد، بعد از اینکه آثار دیگر مولانا همینطور معرفی شد، آثار دیگری که در مولانا تأثیر گذاشتن، ببینید مثلا یه نمونه اون رو من اینجا خدمتتون عرض میکنم. عنوان یکی از فصلهای مثنوی این بیت هست که آسمان هاست در ولایت جان، آسمان هاست در ولایت دا کاردار آسمان جهان. دو بیته، این دو بیت رو ابتدا میگه که حکیم فرماید، مولانا میگه حکیم فرماید و اینم. حالا اولا در این که آیا این عناوینی که توی نسخه‌های خطی اومده اینا اصیله، یعنی خود در این خودش بحثه، یعنی ما واقعا نمیتونیم قسم بخوریم که تمام این ابیاتی که یا این عناوینی که توی مثنوی هست اینا از خود مولاناست. اینا رو بعدن اضافه میکنن معمولا، و این در مورد این بیت هم همین هفته. خب وقتی میگه حکیم، همه فکر کردن که هم نیکلسون فکر کرده که منظور از حکیم صناعیه، هرچی رفته صناعی رو گشته بیده که نه اونجا نیست. مرحوم فروزانفر هم وقتی که دیده این گفته حکیم، باز رفته گشته، هرچی گشته دیده که نه همچی چیزی مثلا نیست. مثلا درسته که به وزن حدیقه صناعیست، ولی مانه صناعی نتونسته توی آثار صناعی پیدا کنه. تا اینکه بنده مثنوی رحیق و تحقیق مبارک شاه مرورودی رو پیدا کردم و بعد اتفاقا من فکر میکنم که اون اثر خیلی تأثیر داشته روی مولانا، حتی ترکیبش، یعنی یه اثریست که خیلی شبیه نینامه ابتدای مثنویه. من گمون من اینست که مولانا وقتی که مثنوی شروع میکنه میگفتن، همطور که اشاره کردن گفتن که چرا مثلا تو نمیای، شما نمیان یه مثنوی بگیم مثل فرض کنید حدیقه صناعی یا مثل مثنوی های عطار، و بعد شروع میکنه به گفتن این. ببینید منطق التر یه داستان اصلی داره، فریم استوری داره، در حالی که مثنوی نداره. به نظر من نینامه چیز بوده، فریم استوری این کتاب بوده، ولی بعد رها کرده چون نتونسته، به دلایلی نتونسته که اینو بپرورونه و در قالب این داستان اصلی مثنوی رو تمام بکنه. یعنی میخواسته که فریم استوری بهش بده، قالب بده، ولی به هر حال یه جورایی نشد، به صرافت تب رفته به چیزهای دیگه گفته. حالا این به هر حال یه نظریه که من دارم نسبت به اینکه به دلیل پیدا شدن همین رحیق و تحقیق که بعضی از ابیاتش در آثار مولوی اومده، من اینا رو تو مقدمه کتابم ذکر کردم، و من با کمال تعجب متوجه شدم که بله، این ابیاتی که گفته حکیم گفته اینا مال مبارکشاه مرورودیه و در کتاب و در مثنوی رحیق و تحقیقه. خب ببینید همین پیدا شدن یه همچین متنی و در دسترس بودن این متن کمک میکنه که ما بتونیم بشناسیم که مثلا این دو تا بیت رو از کجا گرفتن، یا وقتی که میگه حکیم منظورش از حکیم اینجا چی بوده، همینطور موارد دیگر. بنابراین میخوام من این نتیجه رو بگیرم که متون کلاسیک ما اغلب این حکم در مورد اغلب اونها صادقه که نیاز دارن با پیدا شدن منابع جدید، مطالعات جدید، اینا از نو تصحیح بشن به یک نحوی. البته این به این معنا نیستش که واقعا اشخاص بیان و آثار دیگران رو بگیرن و چند تا چیزهای ذوقی رو بهش اضافه که متاسفانه الان داره یه همچین کاری صورت میگیره در کشور ما، و میان و آثار معروف تصحیح شده دیگران رو ور میدارن با یه تغییرات اندک، گاهی غلط، اینها رو به اسم تصحیح جدید به اسم خودشون چاپ میکنن. بعضی ها اساتیری هستن که همچی کاری میکنن، و متاسفانه این کار به نظر من لطمه میزنه به کار علمی و تحقیقی در کشور ما. ولی خب مثنوی آقای دکتر موحد اصلا چیز دیگری، داستانش اصلا چیز دیگری است. من گفتم بعد از مثنوی نیکلسون آیا میبایست تصحیح مجدد انجام بگیره؟ یه وقتی من فکر میکردم بعد از پیدا شدن نسخه اونیه نه دیگه، ولی بعدش به این نتیجه رسیدم که نه لازم دو مرتبه ترسه. الانم من از اون طرف میگم که خب مثلا بعد از مثلا متن آقای دکتر موحد ما احتیاجی داریم به متن نیکلسون دیگه. حالا متن نیکلسون دیگه چی میتونه به ما بده؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ولی نه، باز من معتقدم که اون تصحیح اولیه نیکلسون ارزشش سر جای خودش هست، همچنان که من بعد از پیدا شدن نسخه قونیه این رو گفتم که پیدا شدن نسخه قونیه از ارزش کار نیکلسون به هیچ وجه نمی کاهد و هر کس که بخواهد این متن رو تصحیح بکند باید به متن نیکلسون رجوع بکنه. بنابراین تصحیح مجدد آقای دکتر موحد یا تصحیحات دیگه ما رو از تصحیح اصلی این اثر که تصحیح نیکلسون باشه بی نیاز نمی کنه. و همینطور من نمیدونم، من هنوز این کتاب رو متاسفانه هنوز ندیدم و نمیدونم، میتونم بگم که بعد از این اثر باز کسی باید بیاد و در مورد تصحیح مثنوی بخواد اقدام بکنه یا نه. این رو من همینجا در حالت تعلیق میگذارم و به هر حال باز یک بار دیگه به جناب آقای دکتر موحد به خاطر این کار ارزشمندشون تبریک میگم.
خیلی ممنون از آقای دکتر پورجوادی که اشاره‌ای به سیر تصحیح‌های مثنوی کردن تا به تصحیح استاد موحد. آقای دکتر موحد هم در مقدمه هم در صحبت دیروزشون به ضرورت مجدد تصحیح مثنوی اشاره کردن. امروز هم شاید نکات دیگه‌ای باشه که برای دوستانی که علاقه من باشن که چرا آقای دکتر موحد رفتن سراغ تصحیح مثنوی و تصحیح جدید چه کمکی در شناخت جدید مولوی و آثار مولوی پژوهی و شمس پژوهی خواهد کرد اشاره خواهند کرد و بعد دیگه دوستان خودشون انشاءالله وقتی که توضیح شد کتاب میتونن مفصل بخشای مختلف رو بگن و کارهای جدیدی که آقای دکتر موحد حتی تو فصل بندی داستانهای مثنوی در این اثر کردن رو میتونن ببینن. آقای دکتر موحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان. عرض کنم متاسفانه این مثنوی که کتابی که رونمایی میشه اول باید به دست اشخاصی که میخوان بیان صحبت بکنند رسیده باشه و اینا فرصت داشته باشند که اینا مطالعه بکنند و بعد رونمایی جلسه رونمایی تشکیل شد. متاسفانه اینجوری نشده. حضرت استاد بزرگوار من آقای دکتر پورجوادی همیشه لطف درباره من دارند، من دیدم که ایشون خب روی علاقه و لطفی که با من دارن نمیخواد مطلبش را خیلی آشکار بگه، ولی اون چه هست در دلشون اینه که خب بعد از کار نیکلسون موحد چه دنبال این کار رفته. و اگر این کتاب قبلا به دست ایشون می رسید و مطالعه می فرمودن می دیدن که تمام این مسائل اینجا مطرح شده. برای این مثنوی مقدمه مفصلی ما ما نوشتیم و دو مقدم مفصل آمده تمام نسخه هایی که نیکلسون مورد مطالعش بوده آمده اینجا تک تک ذکر شده و اون نسخه گونیهی که می فرماین داده به اون نسخه گونیه خیلی مفصل بحث شده. اون نسخه گونیه به خط مولانا نیست، به خط حسام الدین طلبی هم نیست، نسخه بسیار نفیسی است و هیچ دلیل نداریم که بگیم که کاتب دو میگه، ولی کاتب آشکار روشن میگوید که این را از روی نسخه‌ای که به نظر مولانا و حسام الدین رسیده است و تصحیح شده است، از روی اون نسخه می نویسه. این اون نسخه نیست، نسخه ایست که از روی اون نسخه نوشته شده و این تنها نسخه نیست، نسخه 687 هم اینن همینه. مرتب در آخر هر یک از دفاتر گفته که حتی این مقابله دوم هم شده. اون راجع به این نسخه و ارزش نسخه فوق العاده نسخه قیمتی است، تمام این بحث ها در اینجا شده و من نمیخوام چیز باره خود از جناب استاد فرمودن اظهار تأسف کردم. من نرو کردم که کسی چرا نرآمده که دنباله کار نیکلسون رو بگیره و بنده با نهایت فروتنی من سرعت میکنم که این شاگردشون کوشیده که این کار رو بکنه با کمال احترامی که نسبت به نیکلسون داشتم و در سر تا سر این مقدمه خیلی روشنه و با این چه حالا بحث این کارا رو میذاریم کنار، بریم بر سر اون یه خورده باید داستان بگیم، چون اون قسمتی که ایشون خیلی فرمودن که متد تصحیح ما غیر از متد تصحیح است که تصحیح علمی است که نیکلسون صورت داده، راجع به این بنده چون مطلب خیلی مهمی است و خیلی درسته راجع به این صحبت خواهم کرد. بنابراین قبلا میرم روی اون مطالبی که استاد ما دکتر مرسیان فرمودن، هر چه ایشون فرمودن مربوط بود به محتوای مسئله. میخوام عرض بکنم که برای این که با محتوای کتابی ما آشنا بشیم، اول متن باید تثبیت بشه، باید ببینیم که متن چی هست، چه روی چی داریم صحبت میکنیم. ببینید مسئله رو من ناچارم چه تاریخچه بگم. این تاریخش آشنایی بنده هم با مثنوی مثل همه شماها از دوره دبیرستان از 85 سال پیش شروع شده، ولی این وسواسی که یا چیزی که پیش آمد در منزل فیلسوف زمان ما افتخار روزگار ما دکتر شایگان سالها پیش یه روز اونجا بودیم، عده‌ای از اهل فضلم بودن و صحبت این شد که مولانا را باید بازخوانی کرد، باید دوباره خواند. یکی از حضار که اسمش را نمیخوام ببرم پیشنهاد کرد، گفت چطوره که شروع بکنیم مثنوی را از اول بخونیم. حرف این بر دل من نشست و من وقتی برگشتم خونه این فکر کردم که این کار را بکنم، از اول مثنوی بگیریم، چون مثنوی را همه خوندن مثل شاهنامه، یه صفحه از اینجا یکی از اون دفتر، یه مقداری از اون دفتر دیگر، هیچ حرفای اینجا، ولی اینکه از اول بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم و تا آخر برسیم و متدیک دنبال بکنیم اینجا کمتر صورت گرفته. من اومدم گفتم شما این کار را بکنیم و در یک سرکل به اصطلاح خیلی محدودی من فکر کردم که آقای دکتر ملکیان باشه و برادرم صمد که نمیدارم هست یا نیست مثل که نیامده بود. بله؟ بله ایشون باشن و من باشم. بخونیم این رو. بعد مرحوم محمد زهرایی اطلاع حاصل کرد، خیلی دیگه ایشون با من نزدیک بوده و گفت دستگاه باید بیاریم و ضبط بکنیم و این حرفا. و خب محمد زهرایی هم آمد در کار، منوچهر انور را ایشون آوردن، ولی خب یه شکل خیلی محدودی بود در خونه من این دنبال میشد سالها. ما هر چه جلوتر رفتیم دیدیم که آقا باید متن تثبیت بشه، ما راجع به چی داریم میخونیم، باید مطمئن باشیم که این چه، چون این اختلافاتی که هست این بود که این فکر آمد که البته قبلنم در زمان مرحوم مینوی این مطلب رو اول ایشون مطرح کردن، بعد خود ایشون دنبال کردن که کار نیکوسون با کمال احترامی که به نیکوسون داریم، نیکوسون مال ایشون فرمودن مال 1923 و تا 32 به تفاریق این کار ادامه داشته، کار معجزه‌آسایی کرده این آدم که اصلا ایران نیومده، فارسی رو همینطور کتابی یاد گرفته. نیکلسون جایی نرفته بود، نیکلسون از این مستشرقین دور دنیا به گرد نبود، خیلی آدم فوق‌العاده. و در اون زمان با فقدان وسایل این چیزی چاپ کرده واقعا معجزه است. چطور یک آدمی که اهل لسان نیست با چه دقتی با چه حوصله این نسخه ها را دیده و بیرون چشیده تمام اینها را، و چطور راهی را چه میرفته تصمیم گرفته که اون راه غلطه، عوض کرده این راه را. اول نسخه هایی را چه آورده، بعد به جایی میرسه که میگه چه تصمیم گرفته، میگه از نسخه ای که از قرن نهم به بعد قرن نهم و بعد باشه اصلا به درد نمیخوره، بذاریم چطور. نسخه هایی را چه خودش داره که معرفی کرده اونجا، چطور گذاشته چنار برای این چه دیده چه این. برحال ما این بود که در فکر افتادیم که متن مثنوی اول باید تثبیت بشه. دیروز بنده در فرهنگستان اون صحبتی که داشتم اونجا اینجور عرض کردم که یه متن استانداردی، متن معیاری از مثنوی باید، یعنی هیچ بنده این بود نیت بنده این بود یک متن معیاری از مثنوی ترتیب داده بشه، تمام اون واریانت هایی که در 15 سال اول بعد از وفات مولانا، چون دیروز اونجا به تفصیل بنده صحبت کردم، مال مرحوم فروزانفر برای دیوان کبیر 100 سال بعد از وفات مولانا برای خودش حد قائل شده، نسخه هایی را دیده که در ظرف 100 سال بعد از رحلت مولانا نوشته شده. ما این را آوردیم خیلی مزیق کردیم این میدان را برای خودمون، خیلی به اصلاح تنگ کردیم و گفتیم 15 سال. چرا؟ برای اینکه در این مدت صاحب مثنوی چیه؟ صاحب مثنوی طلبی صاحب دینه، به درخواست صاحب دین این مثنوی نوشته شده، خود مولانا میگه لیست آه فلان در اون مقدمهش به در هر یک از دفاتر این را تشرار شده. بنابراین ما فکر کردیم که واریانت هایی که در اون نسخه گونیهی که ایشون فرمودن 500 تا واریانت داره در حواشیش، اینا را این واریانت هایی که در اون نسخه ها هست، در اون 11-8 نسخه ای که ملاش کار ما هست، اینا دیروز من اونجا عرض کردم مثل قرائت های مختلف قرآن میمونه، چه اون قرائت ها بعد از این که متن استانداردی برای قرآن در زمان عثمان ترتیب داده شد، متن معیار که الان ما میخونیم اینجا، اون واریانت ها هم در تفاسیر مورد بحثه. اون واریانت ها رفت به تفاسیر، ما اون واریانت ها رو همه رو حفظ کردیم برای اهل تحقیق که در شرح مثنوی، در بخوان تفسیر مثنوی، البته اینا به درد میخوره و خیلی مهمه. حالا میخونید اینا را در این جلسه کوچک، نمیشه تمام اینا را گفت، ولی انشاءالله میخونید و ملاحظه فرمایید. بنده برمیگردم به اون اصلی که ایشون فرمودن. این اصل خیلی مهمه. ما تصحیح مثنوی میکنیم، نیکوسان هم تصحیح مثنوی کرده، ولی اون چه ما مراد داریم از تصحیح، اون چه او مراد داشته از تصحیح فرق داره. ما چه میگم بنده این تصحیح جدید را مستثنا میکنم، ما یعنی ما ایرانی ها، ما شرقی ها، برای اینکه کار تصحیح مثنوی امر تازه ای نیست. کار تصحیح مثنوی را عبداللطیف عباسی در هندوستان در سه نوبت یک عمر گذاشته روش، در سه نوبت تصحیح کرده، 80 نسخه دیده، 80 نسخه را تطبیق کرده با هم. پس اگر مطابقه نسخه، اگر مراجعه به نسخه های خطی او هم مراجعه میکنه، اگر مطابقه دادن این نسخه هاست، بیچ میگه بیچ سفر نشود پخته آدمی هرگز، بیچ مطابقه چی میشود کتاب درست. خب میدونستن که با یک مطابقه های مکرر لازمه برای اینکه به متن صحیح برسیم و اینا این کار را داشتن. همین آقای قدسی در این حافظی که دست همه هست میگه 50 نسخه رو من مطابقه کردم، 50 نسخه رو دیده، میگه یک کلمه که در اونها نباشد من اینجا نیاوردم، نه یک کلمه که افزودم، نه یک کلمه کاستم. ببینید این که نسخه ها را ببینن، این که مطابقه بکنن، اینا رو ما یعنی بزرگان ما قبل از ما، خود انگروی، انگروی مراجعه میده، آقای دکتر سبحانی اینجا تشریف دارن و ایشون واردن که بنده چه عرض میکنم، مرتب ارجاع میده ما را به نسخه افلاکی، نسخه جلالی که الان در دسترس نیست، و نسخه های معتمدون علیه دیگر. خب اینا مراجعه میکردن به نسخه های موجود دیگه، به نسخه های خطی مراجعه میکردم، مطابقه میکردم، ولی چه میخواستند؟ برای این چه بنده بتونم عرض بکنم خدمتتون چه میخواستند؟ یک تصحیح دیگری که از طرف یکی از این به اصطلاح محققین مربوط به این مکتب قدیم، اینا معذرت بگم، اینا بگم مکتب قدیم تصحیح، بله، برای اینکه جدا باشه از مکتب جدید تصحیح، از کار نیکوسون میخوام جدا باشه، یه چیزی همعصر با نیکوسونه، درست، حتی چند سال بعد از نیکوسون میپردازه، یعنی این کتابیست که اخیراً چاپ شده در 12 جلد و خدمت آقای دکتر نصیری هست، مال اونی گنوک. این مثنوی، این تفسیر اونی گنوک در 12 جلد الان بعد از سالها تصحیح شده، چاپ شده، دو تا از پروفسورهای به اصطلاح نامور ترکیه روش کار کردند و این چاپ شده. این خیلی من دوست دارم که این رو خدمتتون عرض بکنم که این یادداشتی که بنده اینجا کردم اینه: اونیکونوک از آخرین حلقه های شارحین مثنوی از مکتب قدیم است. ببینید این حرفایی که استاد ما زدن تو دل منم بوده. او آدم فرهیخته‌ای بود، فرانسه می دانست، استاد حقوق و موسیقی بود. فسوس ابن عربی، رساله سپه سالار، فی مافیه مولوی، انسان کامل نصفی را به ترکی ترجمه کرده است. آدم نیست که از تو کوچه، بله؟ او شرح مثنوی را در 1929 آغاز کرده، یعنی بعد از نیکلسون، کار نیکلسون هم دیده، و در 1937 به پایان رسانده، یعنی بعد از نیکلسون. اما متنی که او مبنای شرح خود قرار داده متن مصحح نیکلسون نیست. او خوب نیز البته به نسخه های خطی موجود مراجعه می کند، اما اعتنایی به حاصل کار نیکلسون ندارد و آشکارا می گوید، ببینید این نوشته اوست، می گوید: منظور ما شرحیست چه قابل استفاده باشد، نه آنچه صورت اصلی و مصحح مثنوی را ارائه دهیم. ببینید نگاه نیکلسون اینه که میخواد ببینه که اون مثنوی که به قول مینوی از لب و دهان مولانا آمده اون چیه، با مختصات زبانی، با تمام اون این کاری اصلا به اون حرفا نداره. این میگه که آقا میخوام من مثنوی مورد استفاده باشه. متاسفانه نگاه ما همیشه راجع به در تصحیح عبداللطیف عباسی همین کار شده. عبداللطیف عباسی رفته، گفتم با 80 نسخه در 4 مرحله با 80 نسخه تطبیق کرده. نیکلسون میگوید فقط در دفتر اول و دوم، نیکلسون میگه فقط در دفتر اول و دوم با مقایسه با متنی که من تصحیح کردم 800 بیت اضافه داره. این 800 بیت فقط در شماره ابیات نیست اضافه داره، سرتاپای خود این ترکیب کلمات هم فرق میکنه. یعنی کار به جایی میرسه که حرف مینوی درست در میاد که هیچ بیتی از مثنوی نیست که روش چیز نباشه، نمیدونم از این به اون صورتی که مولوی گفته باشه. و اینجوریه، این آقای اونی یک سال پس از اتمام شرح خود وفات یافت. شرح دستنویس او را به کتابخانه تربت مولانا که حالا به موزه تبدیل شده بود سپردند. این یادداشت هایی است که من برای خودم کردم. اختلاف بر سر چاپ آن دهه ها ادامه داشت. اونها که مثل طلبی از بوتاق و عبدالباقی گلپینالی کتابش ایشون ترجمه کرده، مولویه بعد از مولانا، در اونجا عبدالباقی گلپینالی اصلا بدون مناسبت بر یه فصلی باز شده به شرح چیز اونی گنوک، و اونجا میگه که اصلا لازم نیست این چاپ بشه، چه لزومی داره این چاپ بشه. ببین اینطور میگه که گلپینالی که با مکتب جدید تصحیح متون غرب آشنا بودند با چاپ آن مخالفت نمودند. در اون مجمعی که بود، چون این با خط قدیم نوشته با الفبای تازه، بالاخره اینا خانگاه ها را در 1325 بود که خانگاه ها را بستند، 1328 بود که الفبا را عوض کردند. این 1129 گرفته نشسته برای مثنوی کار شروع کرده با الفبای خودش که الفبای قدیمی که آشناتر بود. بعد از این که این مرد اینا دو موزه خود خانگاه هم تبدیل شده بود به موزه، درسته، موزه تربت مولانا. اون موزه هم یه ادعی داشت که اونا میباید تصویب بکنن، اونا تصویب نکردن، گفتن که خب این علمی نیست، به چه درد میخوره، نباید. حالا دوباره یادشون افتاده که باید چاپ کرد، به هر حال علمیست علمی نیست. اون تا قرنها آقا اینجور نگاه میکردید به مثنوی. اگر اینجوری باشه چه ما شهر حاضی سبزواری رو ما بریزید دور. بله؟ آقا شهر حاضی سبزواری باید ریخته بشه دور اگر اینجوری باشه. اون شرح خارزمی چه دل شهر کرده باقیش نتونسته جهر شهر خواده ایوب اینا همش باید بریزیم دور. از لحاظ آقا این جامعه سالها قرنها اونجور نگاه میکرد به متون، فقط متن مثنوی نیست، به همه متون. مولا صدرا وقتی نقل میکنه از شما چه استادی شما چه میدونید، وقتی نقل میکنه بیضاوی، وقتی نقل میکنه از غزالی، در صدد این نیست که کلماتش را عیناً بیاره، اون چرا چه او فهمیده از اونجا اونو میاره. بنده فکر میکنم چه یعنی باید یه احترامی هم قائل شد برای این. من فکر میکنم چه گذشتگان ما، من یادداشت اینجا دارم، من فکر میکنم مینوشتم اینجا به گمانم، گذشتگان ما مانند برخی از صاحب نظران معاصر به انفصال میان شعر و شاعر معتقد بودند. از این زاویه دید شعر چه سروده شد زندگی مستقلی پیدا می کند و از مالکیت انحصاری شاعر خارج می شود و جزء میراث فرهنگی مردم در می آید. مهم نیست که شاعر وقتی اون را سروده بود چه می اندیشیده است، مهم معنایی که خوانندگان و شنوندگان در زمانهای مختلف از اون در می آبند. این حرف را من از کجا می گم؟ این حرف در هیچ جا نیست، ولی شما خیلی از معتقدات ما هست، ما معتقدات ما اعتقاد داریم، ولی اصلا نمیدونیم معنیش این چی میشه. این اگر بشکافی معنیش چی در میاد؟ اون کاری که با مثنوی میکنه آقای اونی گنوب، چه من آقا من کاری ندارم به این چه مولانا چه گفته، من میخوام مثنوی چه قابل استفاده باشه به دست مردم بدم. معنیش اینه دیگه، معنیش اینه که اون متنی که مولانا گفته از مولانا به قول متجددی میگن که شاعر خودش مرده، مؤلف مرده. من تنها چیزی که میدونم در ادب قدیم نزدیک به این چیزه، ببین عین الگذات در یکی از نامه هاش می نویسه، اینا می خونم مطلب رو تمام می کنم. عین الگذات میگه شعر را در خود هیچ معنا نیست. حالا این بولای من هم نام من زیای موحد هم نشسته اینجا و نگاه میکنه. ببین آقا این رو گذار تندوری میگه به من مربوط نیست، میگه شعر را در خود هیچ معنا نیست، اما هر کس از او یه چیزی داره. اینم یه مطلبی است، همجور ندیدیم همجور بخندیم و مسخره بکنیم، نه، اینم برای خودش یه فلسفه است. ببینید میگه اما هر کس از او اون تواند دیدن که نقدر روزگار او بود و کمال کار اوست، و اگر گویی شعر را معنی آن است که قائلش خواست، یعنی شاعر، اگر گویی شعر را معنی آن است که قائلش خواست و دیگران معنی دیگر وضع می کنند از خود، این همچنان است که کسی گوید صورت آینه صورت روی سیگل است، یعنی سیگلی جر، اون کسی که اینو سیگل داده. این همچنان است که کسی گوید صورت آینه صورت روی سیگل است که اول اون صورت نمود. و این معنی را تحقیقی و غموزی هست که اگر در شرح اون آویزم از مقصود باز مانم. این در نامه های اینونگزات صفحه 216 از جلد اول. یه فرضیه چیزیز برای خودش، مسخرش نمی کنیم، ولی واقعیت رو باید شناخت. اونا اینجور نگاه می کردن و تصحیح رو به این معنا می دیدن. وقتی می گفتن اصح نسخ، اونو می خواستن. حالا این چیز تصحیح علمی که ما دنبال روی کار نیکلسون هستیم و این راه را دنبال کردیم، یه چیز دیگر میگه. میگه که اون بحث ها برای خودش، ولی با دقت ما باید مواظب باشیم که اون چرا که مولانا گفته، اگر تا میتونیم نزدیکتر به اون بریم که حافظ گفته، نزدیکتر به اون بریم. خوشبختانه در مورد مولانا ما میبینیم که حتی در 15 سال اول بعد از وفاتش، این نسخه چه فرمودن 677، 5 سال بعد از رحلت مولانا است، یعنی وقتی که صامدین چلبی هم اونجا هست، صاحب مثنویه هست اونجا، و این نسخه را به اون تقدیم میکنند وقتی نوشته شده و این وقف شده به مزار مولانا. مزار مولانا دست چیه؟ دست صامدین دیگه. تو چشم صامدین چی نمیشه دروغ گفت که آین از روی نسخه ای من می نویسم که صامدین دیده، مولانا دیده. بله. و در حضور خلفه و خلیفته، در حضور سلطان ولد زنده است، خلیفش صامدین هم زنده است، دروغ نمیشه گفت. ببینید خوشبختانه ما در مورد مثنوی اینا رو داریم. ما چه میگوییم در مورد شاهنامه که 200 سال بعد نسخه ای که 200 سال با فردوسی فاصله داره، آخرین نسخه هایی که ما الان جیر آوردیم و همینطور حلوا چاره ای هم نداریم. کهن‌ترین نسخه هایی که ما از شاهنامه داریم 200 سال با فردوسی فاصله داره. خوشبختانه در مورد مولانا این نیست. در این 5 سال ما اون سرام که در اون بحث ها مولانا در اون جلسه ای که داشتن و میگوید تصحیح و تنگی، آخه اینا معنی داره، تنگی و تصحیح و تهذیب، تمام معنی تهذیب، مثل این که درخت را این هرس میکنند، هرس میکنند که این چیزهای اضافی را میزنند دیگه. خب مولانا این کار را کرده، روی مثنوی کار شده در زمان خود مولانا در حضور صامدین، کار شده روی مثنوی. و اون واریانت هایی که در حاشیه اون نسخه و اون نسخه های دیگری که در اون زمان نوشته شده یادداشت شده، اون بسیار واریانت ها برای ما الان قیمت داره، ارزش داره، ما اونا رو باید حفظ بکنیم. اینا رو ما آوردیم در پایین صفحه دیگه. بیشتر از این نه من روق دارم عرض بکنم، نه شما حوصله دارید دوست بکنید. ببینید آقا یه چیزی بگم تا وقتی تمام نشده. این در این کاری که شده، این بی خود همینجور اسم بنده رو میبرن، در این کاری شده بنده مدیون تمام اساتید هستم، چه اونهایی که گذشتند، پیشکشت هایی مثل فروزانفر چه کار کردم و واقعا اون سه دفتری که در شهر مثنوی نوشته و خب خیلی چیز بزرگی از ما فوت، دولت بزرگی فوت شده از ما که نتونستیم دنبال بکنه این رو دید. هم من مدیون اونا هستم، هم مدیون این محققینی که الان هستم، خود این پورجوادی، این آدمی که اینجا هست، این آقای، والا من مدیون همه اینا هستم و اون ادهی که با من کار کردن، اون ادهی، بله، ملکیان اصلا همین زیر نظر، زیر اشراف مستقیم ملکیان این کار صورت گرفته. ملکیان آدمی نیست که خیلی این کاری که میشه، آدم هایی که با من کار کردن، اون
همکاراتون تو فرنگستان هم بگید؟
بله، همکار من اون گلستانی، سینا گلستانی، نمیدونم هست یا نیست، نیست از من. سینا گلستانی آدمیست که ببینید این وکیل دادگستری، آدم خیلی محقق، خیلی باسواده. اون دوتا کتاب من که الان دست کارنامه است، نشر کارنامه است، وزیر تاپه، یعنی یکی راجع به سوء استفاده از حق و یکی مقدمه حقوق مدنی، اینا را ایشون ادیت کرده، ایشون میراثداری کرده، آدم محققی است. دیگر از اونهایی که با من کار کردن، اون خانم حجت اونجا نشسته. ببینید یه چیزی من براتون بگم، یه نمونه من براتون بگم. پری روز بود، روز شنبه بود، ما در خدمت آقای دکتر نصیری جلسه ای در فرهنگستان داشتیم. به یه مناسبتی بنده از ابن بی بی یه چیزی خوندم. ابن بی بی وقتی آنتالیا را فتح کرده، فتحنامه می نویسه توسط پدر این صدرالدین گونوی، اسحاق گونوی، که از علمای مهم بوده دیگه، برای اینکه این با ابن عربی رفیق شده، ابن عربی را آورد به گونیه، درست؟ این را سفیر میکنه، میفرسته درگاه خلیفه، خلیفه هم در مقابل سفیر شیخ شهاب‌الدین سهروردی را میفرسته به جای این، درست؟ این چیزی که با او میفرسته، ما اونجا یک عبارتی هست که جزء هدایا و تحف اونجا هست که اطلس معدنی، ما اطلس استانبولی شنیده بودیم، اطلس جزء منسوجات، گفتم این مربوط به من، گفتم آقا من اطلس معدنی نشنیدم، من فکر میکنم این غلط کتابتیه. فرداش این خانم کدوس، نمیدونم کدوس، فرداش این خانم آمد گفت که آقا معدن، بله، یک آبادی است نزدیک نیشابور، در یاقوت هم هست، در معدن بوتان یاقوت هم هست. ببینید این که با من کار کردن اینا هست، اینا دست منو گرفتن. بله همینطور، همینطور.